خانم‌ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به شبکه رادیو اقتصاد برنامه هفتم. ما در برنامه هفتم به واکاوی برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت می‌پردازیم. واکاوی تکالیف و وظایف سازمان‌ها، نهادها، وزارتخانه‌ها و با همراهی کارشناسان و صاحب نظران در رابطه با ماده‌های مختلف در برنامه هفتم پیشرفت صحبت می‌کنیم. این که چقدر در دسترس هستند، چقدر قابلیت اجرا دارند و در کجای مسیر اجرای قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت قرار دارد. در برنامه امروز در رابطه با فصل 23 اصلاح نظام اداری صحبت خواهیم کرد با همراهی کارشناس مربوطه و به سراغ موضوع مهم ساختار دولت خواهیم رفت، بحث چابکسازی، هوشمندسازی و آنچه که برای ارتقاء سطح وظایف دولت لازم هست، وظایف واقعی و اصلی که برای دولت‌ها تعریف میشه، سیاست‌گذاری، تنظیمگری و کاهش تصدیگری. در واقع دولت ها نقش اصلی خودشون رو ایفا کنند. در کشور ما هم این موضوع مورد توجه قرار گرفته و در ماده 105 زیر فصل 23 باید بگیم که به تفصیل به این موضوع پرداخته شده، اقداماتی در نظر گرفته شده که با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور باید به اون دست پیدا کنند. شما هم با برنامه هفتم همراه باشید. از طریق سامانه پیام کوتاه 30,36,37 نظر، دیدگاه و دغدغه خودتون رو حتما با ما در میون بگذارید. همراه شما هستیم با شبکه رادیوی اقتصاد برنامه هفتم. جهت آشنایی بیشتر با موضوع امروز برنامه هفتم دعوت میکنم بخشی رو با هم بشنویم.
در برنامه هفتم احکام استخدامی در قالب فصل 23 و ذیل عنوان سرمایه انسانی دولت ارائه شده است. به رسمیت شناختن انواع شیوه های بکارگیری نیروی انسانی در نظام اداری، استمرار فعالیت شرکت‌های تأمین نیرو در نظام اداری ایران و قاعده‌مند نمودن آنها صرفاً با پیشبینی سامانه و موکول کردن آن به شیوه‌نامه سازمان اداری و استخدامی، موضوع بند جیم ماده 106 نشانه‌های استمرار وضعیت موجود در لایحه است. ضرورت همگرایی دولت و مجلس در بنیان‌های نظری، استخدام و تدوین احکام مبتنی بر آن پیشنهاد می‌شود. در غیر این صورت با عنایت به این که هر یک از رویکردهای مطرح شده توسط دولت و مجلس حائز آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متفاوتی می باشند که در انتخاب رویکرد مطلوب باید مورد توجه قرار گیرند، عدم همگرایی در حوزه استخدام می تواند به یکی از موانع اصلی تحقق برنامه هفتم منجر شود. در رویکرد مستتر در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، دیدگاه مجلس شورای اسلامی ضمن نفی ضمنی مبانی نظری و اصول حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب، تغییرات بنیادینی در مبانی استخدام و سازوکارهای آن با تاکید ویژه بر حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی مورد تاکید قرار گرفته است. ممنوعیت جذب و به کارگیری نیرو تحت هر عنوان، تغییر مبنای استخدام کارکنان از معیار حاکمیتی بودن مشاغل به استمرار مشاغل، از محورهای مهم رویکرد مجلس شورای اسلامی می باشد. در نقطه مقابل، دولت با استمرار رویکرد مدیریت دولتی نوین، استمرار فعالیت شرکت‌های خدماتی، به رسمیت شناختن انواع شیوه‌های بکارگیری نیرو در نظام اداری و استخدام، ممنوعیت استخدام رسمی و انعقاد قراردادهای 3 تا 5 ساله برای کارمندان در طول برنامه را پیشنهاد کرده است.
در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر رضا باقریان، مدیر کل برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور. آقای دکتر باقریان سلام، خوش آمدید به برنامه هفتم.
سلام، به نام خدا، درود خدمت شما جناب آقای احمدی فرد عزیز و همه شنوندگان بزرگوار و دوست داشتنی رادیو اقتصاد. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم، انشالله برنامه خوبی رو داشته باشیم.
انشالله با افتخار همراه هستیم با شما. آقای دکتر باقریان، ما در برنامه هفتم امروز رفتیم سراغ فصل 23 از قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت، اصلاح نظام اداری. ماده 105 مرتبط هست با ساختار دولت، ماده باید بگیم که پر از وظایف و برای دستگاه های مختلف، به خصوص سازمان اداری و استخدامی کشور. از زبان شما به صورت کلی بشنویم که اصلا این ماده قرار هست به چه موضوعی بپردازه و در ادامه بیشتر به جزئیات ماده 105 ذیل فصل 23 اصلاح نظام اداری با همراهی حضرت عالی بپردازه.
بسیار خوب. خب به نام خدا، بله اشاره کردید، اشاره درستی. فصل 23، شنوندگان عزیز حتما آشنا هستن با و اونهایی که حتما برنامه شما رو پیگیری میکنن، که فصل 23 فصل اصلاح نظام اداری هست. 8 ماده داره، از 104 شروع میشه تا 111 و چند عنوان کلان و محور کلان در اون هست که یکی از مهمترین اونها بحث ساختار دولت هست. خب همونطور که درستی هم اشاره کردید، ساختار دولت به نوعی در ماده 105 خودش رو نشون میده. ببینید، هر ماده به تنهایی ممکنه متشکل از چندین حکم باشه به لحاظ احکام قانونی که از سمت قانونگذار در نظر گرفته شده و به نوعی از سمت سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان تکالیف دستگاه‌ها احصا شده، افراز شده و اعلام شده و در سامانه نظارت خودش بارگذاری کرده. ماده 105 شاید حدود 15 حکم درش جایگذاری شده
بله.
که در خصوص ساختار دولت هست، از شناسایی و پیشنهاد وظایف موازی و غیر ضرور گرفته تا اینکه امور حاکمیتی رو از شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های زیربط منتقل کنیم، تصدیگری غیر حاکمیتی رو بدیم به بخش خصوصی، تصدیه قابل واگذاری به استان‌ها و شهرستان‌ها درش اتفاق بیفته، تصدیه‌های قابل واگذاری به شهرداری‌ها شناسایی بشه و اتفاق بیفته، و بحث حذف شوراهای مشابه یا با وظایف متداخل. اینا از مواردی است که در ماده 105 به عنوان ماده‌ای که به ساختار دولت و حالا در ادبیات ما به عنوان چابکسازی دولت بهش اشاره میشه قرار گرفته و حالا انشالله در ادامه در خصوصش بنده بند گفته بود.
حتما متولی هستی باز هم سازمان اداری و استخدامی
کشور. بله، این به صورت خاص تکلیف اصلی، جزء تکالیف اصلی سازمان اداری و استخدامی است. البته خب در بخشی از جاهاش ممکنه ما مجموعه همکاری داشته باشیم. به صورت کلی هم به هر حال باید دستگاه اجرایی همراهی لازم رو داشته باشن، چه اینکه ما به تنهایی که نمیتونیم ساختار رو اصلاح کنیم، کوچک سازی کنیم، شناسایی بکنیم مأموریت ها و وظایف حالا ضروری و غیر ضروری رو. اینجا حتما همراهی دستگاه های مختلف اجرایی نیاز است که حالا اتفاقاتی هم افتاده که در ادامه خدمت شما عرض خواهم.
به صورت کلی ماده 105، اگر اجازه بدید من از متن قانون بخونم برای شنوندگان که حالا بعد میریم سراغ اون جزئیاتی که مهم
هست.
در ماده 105 گفته شده به منظور ارتقای بهره‌وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و چابک‌سازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت مبتنی بر نقش دولت در سیاست‌گذاری و تنظیمگری و کاهش تصدیگری اقداماتی رو باید انجام بدن. بله. که این حالا این اقدامات رو راجبش صحبت میکنیم، اما آنچه که گفته میشه در این دو سه خطی که ما به عنوان ماده 105 میشناسیم حرفهای بزرگی است که کارهای بزرگی باید صورت بگیر. آقای دکتر باقریان، سؤال اول، آیا این اهداف با توجه به، چون بیشتر هم بحث کیفی مطرح
بله
است
بله.
تا کمی، حالا ما سنجای کمی هم داریم که اونها هم در همون راستا قرار میگیره، بیشتر بحث کیفی مطرح است، در دسترس هست، واقع بینانه دیده شده؟
ببینید جناب آقای احمدی فرد، من دیدگاه خودم رو عرض میکنم، بخشش حالا دیدگاه سازمان اداری و استخدامی و بخش های تخصصی سازمان هم هست، یه بخشش هم ممکنه حالا دوستان باید خودشون در این زمینه اظهار نظر بکنن. واقعیت اینه که ما به یک جراحی نیاز داریم. ببینید ما این روزها داریم از زبان مدیران ارشد نظام به صورت خاص رئیس جمهور مکرر این رو داریم میشنویم که ما یک دولت بزرگ، ساختار بزرگ داریم با تعداد نیروی زیاد و حالا معمولا هم در به لفظ با مباحث ریالی هم اون رو بیان میکنه که مثلا ما بخش قابل توجهی از درآمد کشور داره صرف حقوق میشه و منظور از حقوق اینجا خب حقوق کارمندان دولت هست. ببینید ما واقعیت قضیه این که نیاز به یک جراحی داریم و جراحی هم بالاخره درد داره.
بله.
حالا لزوما وقتی حرف از جراحی میزنیم قرار نیست که مثلا این ساختار دولت رو یه دفعه مثلا به یک چهارم تقلیل بدیم، نه، اینا بالاخره ملاحظات خودشو داره، اونجا هم باید صاحب نظران بیان صحبت بکنم، من خیلی به خودم اجازه نمیدم این گونه صحبت بکنم. اما واقعیت اینه که این که میفرمایید در دسترس هست، در دسترس هست، اما حتما مقاومت هایی وجود دارد، حتما دستگاه های مختلف برای خودشون استدلال هایی دارند و خب اینها هم باید شنیده شود. اما به جد اینکه اراده به قول معروف سیاسی به معنای عامش، اراده سیاسی، اراده حاکمیتی وجود داشته باشد که این اتفاق بیفتد، به نظر من اتفاق افتاده
باید.
و در سازمان اداری استخدامی این رویکرد رو پیش گرفتن، فارغ از بحث برنامه هفتم توسعه، در با آغاز دولت 14 برنامه تحت عنوان اصلاح نظام اداری در دولت 14 در سازمان اداری و استخدامی با نظر کارشناسان جلسات مختلف بررسی‌های مختلف تنظیم شد و به تصویب شورای عالی اداری رسید که در اونجا هم به قول من بحث چابک‌سازی و کوچک‌سازی و متناسب‌سازی درش دیده شده، یعنی جدای از بحث برنامه هفتم یک سند بالادستی دیگری هم ما در این قضیه داریم. قابل اجراست؟ بله قابل اجراست، به راحتی نه، حتما سختی‌هایی دارد، چالش‌هایی دارد و نیازمند یک عزم و اراده ملی است و البته نگاه کلان، یعنی خیلی هم جزئی و جزیره‌ای نمیشه مورد به مورد بیایم کوچک‌سازی رو انجام بدیم.
امیدواریم حتما بیشتر راجع به این موضوع صحبت بب. خواهیم کرد. همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد.
در برنامه هفتم خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدوم از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، این یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمینه مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم‌ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص‌ها می‌گذاره. با توجه به اون اثری که روی شاخص‌ها می‌گذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
آقای دکتر باقریان، در بخش قبل اشاره کردیم به ماده 105 و آنچه که گفته شد. ما خیلی اوقات از کاهش تصدیگری دولت صحبت میکنیم، کاهش هزینه های دولتی یا بحث چابک سازی، منطقه سازی و متناسب سازی، آنچه که در ماده 105
بله اشاره شد.
اما اینها خیلی کلیست، اتفاقات خوبیست اگر رخ داد. معمولا هم در کشور ما به یک روند کندی ما داریم این فرایند رو انجام بدیم، به خاطر مقاومت هایی که وجود داره، به خاطر اینکه همون فراینده گاهی اوقات خودش نیازمند اصلاحاتی هست برای اینکه صورت بگیره. از این باب سوال میخوام برگردم به سوال قبل خودم که پیش از این فاصله از حضرت عالی پرسیدم، اینکه این اهداف کلی با توجه به سنجایی عمل کردی هم که در ماده 104 وجود داره، برای برخی از اونها اصلا این سنجه تعریف نشده. یعنی ما وقتی رجوع چابکسازی صحبت میکنیم یا ارتقای بهره وری که حالا میریم تو اون ماده ای که رشد اقتصادی رو در واقع ما سنجای عمل کردی 8% و اینها رو در نظر گرفتیم، اونجا هم یه نقشی رو براش دادیم. میخوام بگم که اینها رو اون وقت قرار هست چگونه ارزیابی بکنیم در مسیر اجرا.
ببینید آقای احمدی فرد عزیز، نکته‌ای که وجود داره اینه که خب اولا یه عددی گذاشته شده، یعنی وقتی صحبت از بازطراحی ساختار سازمانی میشه میگه مشروط به کاهش 5%. حالا اینکه 5% سالانه در واحدهای سازمانی که حالا از حوصله این برنامه خارجه، این که اساساً تعریف واحد سازمانی چیست، منظور از واحد سازمانی نفره، یه اداره است، یه معاونت، یک فرده. و اما نکته‌ای که وجود داره که شما هم در صحبتاتون اشاره کردید، نکته درستی هم هست، اینکه اساساً با چه مدلی می‌خوایم جلو بریم. یعنی اینکه خب یه تکلیفی قرار داده شده، قرار است یک باز آرایی و باز طراحی صورت بگیرد. برخی از وظایف هم و مواردی که در اختیار دولت هست این تصدیگریش واگذار بشه. با چه الگویی، با چه مدلی، این نکته است که باید تدوین شود. در گام نخست این اتفاق در سازمان اداری و استخدامی افتاده، یعنی اینکه اساساً ما در مواجهه با ساختارهای مختلف، با درخواستهای مختلف، چگونه باید به مسئله ورود کنیم، چجوری مسائل رو شناسایی کنیم، چجوری مأموریت‌ها رو بشناسیم، چجوری پالایش کنیم و مواردی از این دست، که خب خیلی از اینا مبتنی بر درخواست‌های خود دستگاه‌ها مطرح میشه. که خب حالا مهمترینش و همون چیزی که حالا شاید در رسانه هم شنیده شده بحث وزارت جهاد کشاورزی است، اما موارد دیگری هم مطرح هست، دستگاه های دیگری. البته خب یک تکلیف قانونی هم هست. بعضا همکاران ما در دستگاه های مختلف نگاهشون اینه که آقا چرا سازمان اداری و استخدامی مثلا دارد این کار رو میکنه، چرا اینقدر سختگیرانه ورود میکنه، چیکار به خودمان عامیانه، چیکار به ساختار ما دارید. خب این یک تکلیف قانونی است و به هر حال بر عهده سازمان اداری و استخدامی گذاشته شده. یه نکته ای که اینجا وجود داره اینه که خب اینها بحث‌های کلی است، اشاره کردید، واگذاری، انتقال امور تصدیگری فلان به بخش خصوصی، به شهرداری‌ها، به استان‌ها. اساساً وقتی ما در مورد یک موضوعی اطلاعات کافی نداریم نمیتونیم هم تصمیم بگیریم. اینجا شاید قانونگذار به درستی لفظ عام رو آورده، یعنی میگه شناسایی و انتقال. چون شما ببینید بر مواردی که سنجه‌های کمی گذاشته شده یه عدد و رقم و اطلاعات و آماری موجوده، میگیم از این باید برسیم به این. در مواردی که به قول معروف سنجه به صورت مشخص بیان نشده، به جهت اینه که ما اطلاعات مرتبط با اون رو دقیق نداریم. لذا سازمان اداری و استخدامی الان ورود کرده، یعنی در فرایند بررسی هایی که داره در مورد ساختار رو انجام میده، به صورت موازی هم داره مواردی که قابل تصدی است، یعنی میگه خب شما ماموریتات رو به من بگو، لیست کن، مقایسه کنیم با جاهای دیگه، دستگاه های دیگه، چون بالاخره نمیشه فقط جزیره یه دستگاه رو نگاه کرد، باید به صورت کلان نگاه کرد. و واقعیت اینه که یه جاهایی باید اینها در کنار همدیگه دیده شود. یعنی مثلا مثال عرض میکنم، حالا اون چیزی که به ذهن خودم الان رسید این که مثلا شما وقتی در مورد آب صحبت میکنید، وزارت نیرو به عنوان متولی آب از یه زاویه است، اما بحث‌های آبخیزداری آبخانداری در وزارت جهاد کشاورزی، یعنی بالاخره این دوتا باید یه جایی در کنار همدیگه دیده شود، چه اینکه خب بالاخره شاید ما در این سال‌ها هم شنیدیم که بعضن از این دست نظرات هم وجود دارد، یا بحث وزارت بازرگانی که حالا بارها بحثش مطرح شده، استدلال‌هایی هم برای اون در نظر می‌گیرن. لذا می‌خوام برگردم دوباره به بحث خودمون، این پرانتز رو اینجا ببندیم، از باب اینکه اساساً اینکه در عالم واقع چه اتفاقی باید بیفته نیازمند شناسایی است و این نگاه جدی وجود دارد، یه مقداری با تعارفات هم کنار بگذاریم، اما داره این اتفاق میفته، یعنی در زمان شناسایی ماموریت‌ها و وظایف اصلی و غیر اصلی دستگاه‌ها، موارد قابل واگذاری هم شناسایی می‌شود و بر اساس همین تکلیف قانونی که در ماده 105 قرار داده شده اینها باید به مرور اتفاق بیفتند. اما یه نکته‌ای هم وجود داره آقای احمدی، تصدیق می‌فرمایید حتما که برخی از این موضوعات، یا نه بسیاری از موضوعات نیازمند اتصال به بخش‌های مختلف است و این حلقه‌های زنجیر باید با هم متصل باشه، یعنی نمیشه سازمان اداری استخدامی تصویب بکند که آقا این اتفاق بیفتد، اما چون بسیاری از این موضوعات به همدیگه گره خورده، این که بعضی از قوانین حتی متناقض و متعارض با همدیگه هستن، الان بالاخره خاطرم از سازمان بازرسی کل کشور گزارش تحقیقاتی انجام منتشر کرده بود در این فضا که آقا بعضی از قوانین متعارض هم دیگه، یعنی دارن اون یکی رو نقض میکنه. خب حالا شما ببینید وقتی میخواید بیاید در وارد فضای بازنگری ساختار بشید، خیلی از موارد پیش میاد که شما مواجه میشید که این انگار خودش یه تکلیف قانونی دیگه در یه قانون دیگری دارد که با این متعارض و نمیتونه با اون همراهی داشته باشه. پس این میطلبد اگر قرار است به صورت مشخص یک اقدامی انجام شود که به نتیجه ملموس برسد، نیازمند برنامه‌ریزی یک پارچه و نگاه یک پارچه است.
بسیار عالی، ممنونم از شما. حالا بیایم راجبش صحبت بکنیم، اون تعاملی که باید شکل بگیره در این راستا. درست متولی سازمان اداری و استخدامی کشور هست، اما قطعاً به تنهایی نمیتونه در مسیر چابکسازی، هوشمندسازی، منطقی سازی و متناسب سازی اندازه دولت مبتنی بر نقش دولت در سیاست گذاری ها و تنظیمگری ها نقش آفرین باشه. قطعا همراهی سایر سازمان ها و نهادها رو میخواد. اما همراه بشیم با جناب آقای آرمین خوشوقتی، مشاور منابع انسانی، و بخشی رو بشنویم در رابطه با ساختارهای متورم و نهادهای موازی و تأثیر اونها بر بهره‌وری و اینکه سازمان اداری و استخدامی در این زمینه چه وظایفی داره.
خب من اگر بخوام در مورد ساختارهای زائد در دولت صحبت بکنم، باید عرض کنم یکی از بزرگترین موانع بهره‌وری در دولت ساختارهای زائد و تکراریه. بخش خصوصی خیلی خوب میدونه که اگر یک فرد بهترین کارمند اون سازمان هم باشه، اما اگر ساختار ناکارآمد باشه خروجی به دست نمیاد. و واقعیتش رو بخواییم، خیلی از واحدهای دولتی وظایف موازی دارن بدون اینکه مسئولیت مشخصی روی دوش اونها باشه و اینکه تصمیم گیری هایی که صورت میگیره کند و به همین دلیل ناکارآمد میشه. مثلا شما در آن واحد میبینید که دو تا اداره یا دو تا تیم یا حتی گاهی اوقات دو تا وزارتخونه دارن یک کار موازی رو به طور همزمان انجام میدن. اینجوری منابع ما هدر میره و هیچ ادغامی واقعاً توی سالهای گذشته به طور واقعی انجام نشده. و از طرف دیگه دولت هنوز خیلی از خدمات رو خودش ارائه میده، در حالی که میدونیم که بخش خصوصی آماده است و هر جا هم که باری روی دوش با بخش خصوصی گذاشته شده به بهترین وجه به سرمنزل رسونده شده. تا زمانی که این کار انجام نشه منابع ما هدر میره و بهره‌وری همینجوری که میبینیم پایین میمونه. قانون برنامه 5 ساله 7 اینجا خیلی شفاف عمل کرده و سازمان اداری استخدامی رو موظف کرده که نهادهای موازی و زائد رو شناسایی بکنه و در صورت امکان ادغامشون بکنه و تصدیگری دولت رو کم کنه و سازوکار بازخورد و اصلاح ساختار رو ایجاد بکنه. من اینجا میخوام پیشنهاد بدم که یک کمیته مشترک دولت با بخش خصوصی برای شناسایی اون وظایف زائد و موازی‌کاری‌ها داشته باشیم و در کنارش یک سامانه آنلاین برای رصد این ساختارها و واحدها داشته باشیم که اون موازی‌کاری‌ها و اونجاهایی که موازی‌کاری‌ها برداشته میشه، افزایش بهره‌وری‌هایی که حاصل میشه توی اون نشون داده بشه که بتونه حمایت مدیران و مردم رو جلب بکنه و در کنار این سیاست‌های کلان اصلاح ساختار رو تدوین بکنیم و همینجا توی سرچشمه اصلاح ساختار پیشنهاد من استفاده از ظرفیت بخش خصوصیه. یعنی میخوام پیشنهاد بدم که این کار برای اولین بار تو کشور ما به بخش خصوصی واگذار بشه. چون واقعیت اینه که دولت هر بار که تصمیم میگیره خودش رو اصلاح بکنه، انگار یه جوری دلش نمیاد این کار رو انجام بده. من برای میخوام پیشنهاد بدم که از بخش خصوصی، منظورم بخش خصوصی واقعیه، نه در حقیقت بخش خصولتی، از بخش خصوصی واقعی بخوام که پروژه های آزمایشی برای کاهش تصدیگری تو بعضی از دستگاه ها طراحی کنه، اونها رو به طور آزمایشی در حقیقت اجراشون کنیم و ببینیم که وقتی دولت از یه خدمتی میره کنار، بخش خصوصی چه خروجی میده و چقدر بهره‌وری افزایش پیدا میکنه. واقعیت امر اینه که ساختارهای زائد و ناکارآمدی که در حال حاضر داریم یکی از موانع اصلی و شاید اولیه بهره‌وری در دولت هستن و تا زمانی که اینا اصلاح نشن، تقریبا میتونم بگم هر برنامه پایش بهره‌وری صرفاً یک نمایش هستش.
بخشی رو که شنیدیم با همراهی جناب آقای آرمین خوشوقتی، مشاور منابع انسانی، در رابطه با نهادهای موازی، اثر اونها بر بهره‌وری و نقش‌آفرینی سازمان اداری و استخدامی کشور بود. در برنامه امروز، برنامه هفتم، همراه هستیم با جناب آقای دکتر رضا باقریان، مدیر کل برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور. آقای دکتر باقریان، به ماده 105 پرداختیم و اینکه قطعاً این اتفاق رخ خواهد داد با همراهی سازمان‌ها و نهادها و هر آن کسی که در دولت داره فعالیت می‌کنه، تا بتونیم ما به سمت چابکسازی مورد نظر در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت حرکت بکنیم. در بند الف گفته شده دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت مواردی که در ماده 105 در ابتدا گفته شده، ساختار سازمانی خودشون رو بازطراحی بکنن که این اتفاق داره میفته و تا پایان سال سوم برنامه به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور برسونن. سوال اینه که قطعا شما هر سال دارید این رو مورد بررسی قرار میدید و رصد میکنید، آیا الان در شرایط فعلی همه سازمان ها، نهادها و در واقع رفتن سراغ بازطراحی ساختار سازمانی خودشون، یا اینکه باید بگیم باز همونجا برخی از سازمان ها رها کردن این موضوع رو و برخی جلوتر هستن دارن پیگیری میکنن؟
بله، ببینید، موضوع بحث بازطراحی ساختار، چابکسازی، یه جایی من خیلی موافق نیستم از لفظ کوچکسازی استفاده کنیم، چون وقتی حرف از کوچکسازی میذاریم ناخودآگاه این موضوع روانی شکل میگیره.
اثر
آره، وقتی میگیم کوچکسازی، بله، ممکنه لزوما این اتفاق نیفتد، یا مثلا در افواه عمومی اینجوری میچرخه، یا در فضای رسانه‌های به نوعی اجتماعی که آقا با این ادغام‌ها، با این کوچکسازی‌ها، به قول خودمون با این چابکسازی‌ها قرار است نیروها و کارمندان مثلا اخراج شوند یا تعدیل شوند. خیر، اینگونه نیست. واقعیت اینه که از محل، یعنی ایده کلانی که در این زمینه وجود دارد اینه که در حوزه چابکسازی و یا حتی ادغام‌های بعضن ساختارهای مختلف که حالا بعضن غیر ضرورن یا موازی‌کاری دارن انجام میدن، به هر حال یک تعداد افرادی اینجا مازاد بر این ساختار میشن. این در سبد نیروی انسانی دولت قرار دارد. خب ما هر سال داریم در مجموعه مختلف جذب نیرو انجام میدیم، میشه از همین سبد استفاده کرد. البته خب این نظر رو هم من موافقم که بالاخره همه مشاغل بالاخره نمیشه از این سبد استفاده کرد، بعضا مباحث تخصصی هم داریم، اما به هر حال تا اونجایی که میشود استفاده کرد از سبد نیروهای مازاد میشه به قول معروف این استفاده رو کرد. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که این بحث چون از سابق همیشه مطرح بوده، همیشه هم نسبت بهش بحث‌های مختلفی وجود داشته، مقاومت‌های وجود داشته، بحث‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشته، خیلی شاید به نوعی جدی گرفته نمی‌شد. با تکلیف برنامه هفتم و با رویکردی که مکررن در موضوعات مختلف آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور دارن بهش اشاره می‌کنند، تقریباً دیگه دستگاه‌ها به این جنبندی رسیدن که به قول معروف امکان فرار از این مسئله و امکان به تعویق انداختن اون وجود نداره. برخی از دستگاه‌ها به صورت خودجوش خودشون وارد شدن، چون در متن قانون شما اشاره فرمودید که گفته دستگاه‌های اجرایی باید ساختار خودشون رو بازنگری کنند. خب دستگاه اجرایی رو بازنگری کنه، یعنی قاعدتا متقاضی باید دستگاه ها باشد. بله البته خب این طرف میز هم و در مقابل سازمان اداری و استخدامی قرار دارد که این هم این طرف میز که میگه البته مقابله نیست و همراهی است حتما. اما به هر حال ورود پیدا کرد.